صدای رادیو فرداست. آدینه، ششم دی ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 27 ماه دسامبر سال 2013 میلادی است. عصر بخیر شنونده گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این مجله 45 دقیقه‌ای همکاران رادیو فردا با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهند بود. من هم الهه روانشاد هستم و میزبانی شما را در این مجله عهده‌دار خواهم بود. به رسم معمول با خبرها آغاز می‌کنیم و بشنویم تازه‌ترین اونها را از همکارم بهروز کارونی.
سلام الهه عزیز و همطور شنوندگان گرامی. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، روز جمعه اعلام کرد که مذاکرات کارشناسی ایران با گروه 5 به علاوه 1 روز دوشنبه از سر گرفته می‌شود. در توافق نامه سوم آذر ماه ایران و گروه 5 به علاوه 1، تهران پذیرفت فعالیت‌های هسته‌ای خود را محدود کند و در مقابل اعضای این گروه پذیرفتند که از شدت تحریم‌ها علیه ایران بکاهند. پیشتر هیئت‌های کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز 28 آذر ماه تا اول دی ماه در شهر ژنو سوئیس درباره سازوکار اجرایی توافقنامه ژنو مذاکره کردند. آقای عراقچی پیشرفت آن مذاکرات را اندک توصیف کرده است. یک دادگاه عالی در آنکارا، پایتخت ترکیه، روز جمعه دستور دولت رجب طیب اردوغان برای محدود کردن اختیارات پلیس در تحقیقات مربوط به فساد مالی اخیر در این کشور را رد کرد. به نوشته روزنامه حریت، اقدام این دادگاه پس از نگرانی مقام‌های قضایی از دخالت دولت در امور قضایی اتخاذ شد. آقای اردوغان به خاطر اینکه پلیس ماه از موضوع فساد مالی خبر داشت اما به وی گزارش نداد، 70 مقام ارشد پلیس را عزل یا محل کار آنها را تغییر داده است. در این میان دادستان مسئول رسیدگی به پرونده فساد مالی در ترکیه روز جمعه اعلام کرد که از این مسئولیت کنار گذاشته شده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که حدود 150 تن از تظاهرکنندگان اسلامگرا روز جمعه در چند شهر مصر دستگیر شدند. پیش از این تظاهرات مقام‌های مصری اعلام کرده بودند با برگزاری تظاهرات توسط گروه اخوان المسلمین برخورد خواهند کرد. این گروه دو روز پیش توسط مقام‌های مصری به عنوان یک گروه تروریستی اعلام شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس در مقابله با پرتاب سنگ توسط تظاهرکنندگان از گاز اشکاور استفاده کرد. رویترز همچنین به نقل از یک مقام امنیتی گزارش داد که 2 نفر در مصر کشته شدند. در انفجار بمب در بیروت، پایتخت لبنان، حداقل 5 تن از جمله محمد شطح، وزیر سابق اقتصاد این کشور، کشته و حدود 70 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این انفجار کاروان حامل آقای شطح در مرکز شهر بیروت هدف قرار گرفته بود. محمد شطح سنی تبار و از چهره‌های مخالف دولت به شمار می‌رفت. آقای شطح قرار بود در نشست ائتلاف ضد سوریه 14 مارس در بیروت شرکت کند. هنوز مشخص نیست چه گروهی این انفجار را انجام داده است. آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا، در گذشته مادر وزیر امور خارجه ایران را به وی تسلیت گفت. خانم فتح کاشانی، مادر محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز جمعه در یکی از بیمارستان‌های تهران درگذشت. به نوشته خبرگزاری دولتی ایرنا، مادر آقای ظریف از چندی پیش به دلیل کهولت سن و بیماری تنفسی بستری بود. آلن ایر در صفحه فیسبوک خود با ابراز تأسف از درگذشت خانم کاشانی به خانواده او تسلیت گفت. اسرائیل اعلام کرد که در ادامه شهرک‌سازی در مناطق اشغال شده 1400 خانه دیگر در شهرک‌های یهودی نشین در کرانه باختری رود اردن احداث می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام دولت اسرائیل گفت که قرار است نام این طرح‌های ساختمانی هفته جاری و پس از آزادی تعدادی از زندانیان فلسطینی اعلام شود. در این ارتباط محمود عباس، رئیس دولت خودگردان فلسطین، روز جمعه از آمریکا خواست تا مانع احداث این واحدهای مسکونی در سرزمین‌های فلسطینی شود. بر اساس این گزارش، فلسطینیان می‌گویند هر گونه خانه‌سازی در مناطق اشغال شده می‌تواند مذاکرات صلح با اسرائیل را که پس از 3 سال وقفه در تابستان سال جاری از سر گرفته شد مختل کند. حدود 200 تن از چهره‌های فرهنگ و هنر همراه با فعالان مدنی و سیاسی و روزنامه‌نگاران در نامه‌ای به معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، اعلام کردند که برای مقابله با بحران‌های زیست محیطی با این سازمان همکاری می‌کنند. به نوشته سایت خبر آنلاین، امضا کنندگان این نامه گفتند که در گام نخست یارانه‌هایشان را به سازمان حفاظت محیط زیست می‌دهند. الهی جان،
سپاسگزارم تازه ترین خبرها رو از بهروزه کارونی می شنیدید و گزیده ای از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. سازمان ملل متحد و آمریکا حمله به اردوگاه سازمان مجاهدین خلق در عراق را محکوم کردند. برخی از اعضای خانه شعر میگویند که میخواهند از علیرضا قزوه شکایت کنند. شاعر سیاسی که پیشتر خانه شعر را خانه ضد شعر و فتنه ساز خوانده بود. احتمال بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران پس از گذشت 4 سال از پلمب آن. انفجار امروز در بیروت و مرگ وزیر پیشین اقتصاد لبنان در آن، انفجاری که گروه حزب الله لبنان هر گونه دست داشتن در آن را رد کرده است. تازه ترین خبرهای ورزشی و مجله هفتگی جامعه، همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. سازمان ملل متحد و آمریکا حمله شامگاه پنج شنبه به اردوگاه لیبرتی، محل اسکان اعضای سازمان مجاهدین خلق را محکوم کردند. شورای مقاومت ملی، شاخه سیاسی این سازمان میگوید بر اثر این حمله 3 تن از اعضای سازمان کشته و بیش از 50 تن زخمی شدند. گروه شبه نظامی شیعه موسوم به ارتش المختار با بر عهده گرفتن مسئولیت این حمله به خبرگزاری رویترز گفته است که بارها از دولت عراق خواسته بود این افراد را که به نوعی با القاعده ارتباط دارند از خاک عراق اخراج کند. جزئیات بیشتر از مهتاب وحیدی راد.
حمله شامگاه پنجشنبه به اردوگاه لیبرتی، محل اسکان اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق، به گفته شورای مقاومت ملی، بازوی سیاسی این سازمان 3 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشته است. سازمان ملل متحد از تعداد کشته شدگان و مجروحان این حمله اظهار بی‌اطلاعی کرده، اما از مقام‌های عراق خواسته که ابعاد این حادثه را مورد بررسی قرار دهند. یک گروه شبه نظامی شیعه با نام ارتش المختار مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. واثق البتات، فرمانده این گروه شبه نظامی، به خبرگزاری رویترز گفته که گروه او شامگاه پنجشنبه 20 خمپاره و کاتیوشا به سوی اردوگاه لیبرتی شلیک کرده است. او حدود 1 سال پیش در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته بود که از پیروان آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران است و از نیروی قدس سپاه پاسداران کمک‌های مالی و تسلیحاتی دریافت می‌کند. همان زمان یک مقام سپاه پاسداران که نخواست نامش فاش شود، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آسوشیتد پرس هر گونه ارتباط با این گروه را تکذیب کرد. گروه ارتش المختار که پیشتر هم مسئولیت چند حمله به اردوگاه لیبرتی را بر عهده گرفته بود، اعضای سازمان مجاهدین خلق را به ارتباط با سیاستمداران شیعه و سنی مرتبط با القاعده متهم کرده است. شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق، با تکذیب این موضوع به رادیو فردا میگوید:
این حرفا بی‌پایه است. این فرد سازمانش رو 5 روز قبل از اولین حمله به کمپ لیبرتی، یعنی در روز 4 فوریه 2013، یعنی سال میلادی امسال، اصلا تأسیس کرده و بارها گفته که از مالکی حمایت میکنه، خودش رو مؤمن به خامنه ای میدونه. لذا اینها فقط یک مشت حرفای بیپایه است برای پوشوندن جنایاتی که در کمپ لیبرتی صورت گرفته و کاملا واضح است که مالکی برای دور سوم نخست وزیری خودش تلاش میکنه که تمامی حمایت خامنه‌ای رو داشته باشه و طبعا خامنه‌ای هم درخواستی جز نابودی مجاهدین خلق نداشته و این رو بارها نشون داده. یک نکته قابل توجه در این رابطه این است که این عملیات در مجاورت فرودگاه بین‌المللی بغداد صورت گرفته. نقل و انتقال این همه تجهیزات و ده‌ها فروند موشک 107 میلیمتری و راکت بدون همکاری کامل ارگان‌های مختلف امنیتی اصلا ممکن نیست.
سازمان ملل متحد و وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌های جداگانه حمله به اردوگاه لیبرتی، محل سکونت اعضای سازمان مجاهدین خلق، را محکوم کرده و از مقام‌های عراق خواستند با افزایش تمهیدات امنیتی از حملات بیشتر علیه ساکنان این اردوگاه جلوگیری کنند. اردوگاه لیبرتی محل اسکان حدود 3000 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق است که در نزدیکی فرودگاه بغداد واقع شده و پیشتر یک پادگان نظامی بوده است. روند انتقال اعضای سازمان مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف به اردوگاه لیبرتی پس از توافق میان دولت عراق و سازمان ملل در دی ماه سال 90 آغاز شد که آخرین گروه از اعضای این سازمان شهریور ماه گذشته به اردوگاه اشرف منتقل شدند. پس از آن قرار شد این افراد زیر نظر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به کشورهای دیگر منتقل شوند. شاهین قبادی روند این انتقال را بسیار کند توصیف می‌کند.
کمیساری عالی پناهندگی این افراد را افراد حفاظت شده طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی و افراد مورد نگرانی اعلام کرده و ما تمام تلاشمون هست که اینها رو به سایر کشورها منتقل کنیم. تعدادی به آلبانی و تعدادی کمتری به آلمان منتقل شدن، ولی این پروسه بسیار بسیار کند بوده و به همین دلیل هست که تاکید داریم که میبایست گام‌های عملی فوق‌العاده سریع برای تامین حفاظت اونها صورت بگیره، وگرنه هیچ تضمینی و در مورد اینکه حملات بعدی نخواهد بود وجود نداره.
اردوگاه‌های اشرف و لیبرتی طی سال‌های گذشته بارها هدف حمله قرار گرفتند. در حمله شهریور ماه گذشته به اردوگاه اشرف 52 تن از ساکنان این اردوگاه کشته شدند. سازمان مجاهدین خلق دولت عراق و حکومت ایران را به دست داشتن در این حملات متهم می کند. اتهامی که مقامهای عراق و ایران آن را رد می کنند.
و ما علیرضا قزوه شاعر سیاسی ایران چندی پیش صحبتهای تند و تیزی درباره اعضای خانه شعر کرد و اتهامات بسیاری به آنها وارد کرد. او گفت که این اعضای خانه شعرند که بودجه های کلان از دولت می گیرند، اما این اوست که باید لقب شاعر دولتی را به دوش بکشد. اما صحبت‌های قزوه بی جواب هم نماند. اطلاعات بیشتر از سمیرا قرایی.
حال به جای قاسم و عباس دارند روزه سهراب می‌خوانند. به جای رقیه دارند روزه ندا را فریاد می‌کنند. شاید به اشتباه دو حسین آمدند اینجا. جوانان بنی هاشم بیایید، راه این پیران فتنه را سد کنید. این گزیده ای از شعری بود که علیرضا قزوه شاعر و نویسنده ای ایرانی پس از حوادث روز عاشورا در سال 88 سرود. قزوه یدی طولا در سرودن اشعار سیاسی دارد. گاه در مورد حوادث لیبی و بهار عربی می سراید، گاه درباره جنبش وال استریت و 99% یا در جواب ترانه نقی از شاهین نجفی. اما گذشته از اشعار سیاسیش، نام علیرضا قزوه این روزها به یک دلیل دیگر تیتر خبرگزاری ها شده. او روز اول دیماه در بزرگداشت خلیل عمرانی از شاعران ایران درباره خانه شعر صحبت هایی کرده که به شدت اعضای نهاد را برآشفته است. قزوه خانه شعر را خانه ضد شعر و فتنه ساز خوانده و گفته که چاره ای نداریم جز اینکه این خانه را که از اموال بیت المال است از دست 4-5 نفر حاضر در آن خارج کنیم. سید حسن حسینی، قیصر امینپور، مشفق کاشانی، ساعد باقری، فاطمه راکعی، سهیل محمودی و افشین اعلا اعضای اصلی هیئت مؤسسه خانه شعرند که به نظر میرسد روی سخن قزوه با آنها بوده. به گزارش خبر آنلاین، شاعر سیاسی ایران در صحبتهایش ادعا کرده که خانه شعر وابسته به حزب منحل شده مشارکت است، فتنه میسازد و بودجه های آنچنانی نیز میگیرد. آقای قزوه همچنین گفته که اعضای این خانه با پولهای بیت المال خانه و زن عوض می کنند و بعد لقب شاعر دولتی را امثال او باید به یدک بکشند. صحبت های علیرضا قزوه سبب شد تا 3 تن از اعضای خانه شعر روز 5 دیماه در جمع خبرنگاران حاضر شده و به ادعاهای او پاسخ دهند. ساعد باقری، سهیل محمودی و فاطمه راکعی، شاعرانی که صاحب تریبون در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستند، گفتند که تصمیم دارند از علیرضا قزوه به خاطر این اتهامات شکایت کنند. اما اتهامی که آقای قزوه در رابطه با وابستگی خانه شعر به حزب مشارکت وارد کرده مستقیماً به خانم فاطمه راکعی باز می‌گردد. خانم راکعی از نمایندگان مجلس ششم شورای اسلامی و از اعضای جبهه مشارکت ایران اسلامی است. راکعی روز 5 دیماه در دفاع از خودش درباره این اتهام گفته که هرگز عقاید سیاسیش را وارد کارش نمی‌کند. علیرضا قزوه یکی از شاعران سیاسی است که در سال‌های پس از انتخابات مناقشه برانگیز سال 88 به خاطر اظهاراتش با بسیاری از شاعران هم نسل و تا آن زمان هم فکر خود اختلافات بسیاری پیدا کرد.
سمیرا قرایی گزارش می‌داد. با استقرار دولت حسن روحانی و ابراز امیدواری او مبنی بر فعالیت دوباره برخی نهادها و تشکل‌های صنفی که در 4 سال اخیر از فعالیت منع شده بودند، در روزهای اخیر برخی مسئولان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران از احتمال بازگشایی این انجمن در آینده نزدیک خبر دادند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به عنوان یک نهاد صنفی مدافع حقوق روزنامه‌نگاران در ایران 4 سال است که به دستور سعید مرتضوی دادستان وقت تهران از ادامه فعالیت منع شده است. آبتین صدر:
با گذشت بیش از 4 سال از پلمب دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به دستور سعید مرتضوی دادستان وقت تهران، برخی مسئولان این نهاد صنفی در ایران از احتمال بازگشایی آن میگویند. بدر سادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، در گفتگو با وبسایت پیام نو از بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در آینده نزدیک خبر داده است. دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران خبر داده که در دیدار با علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، و علی ربیعی، وزیر کار و رفاه اجتماعی، هر دو وزیر وعده دادند که انجمن به زودی کار خود را آغاز می‌کند. به گفته خانم مفیدی، محمود علوی وزیر اطلاعات نیز موافق بازگشایی این انجمن است. آرش حسن نیا، روزنامه نگار و تهیه کننده رادیو فردا و عضو پیشین هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، معتقد است که جلوگیری از ادامه فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران از دو سو قابل بررسی است.
انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران زمانی توقیف و پلمب شد که اتفاقات بعد از انتخابات سال 88 رخ داده بود و اساساً حاکمیت بنای برخورد با نهادهای مدنی و نهادهای صنفی داشت که خب اون مشکل اصلا بحثی نیستش که بشه در قالب قانون بحث بشه، اما بحثی که پیرامون مباحث قانونی ممنوعیت فعالیت انجمن مطرح میشه برمیگرده به سکوت اساسنامه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران نسبت به تعداد حداقل افرادی که باید در نوبت سوم مجمع عمومی انجمن شرکت بکنن، که این ایرادی هستش که وزارت کار دولت آقای احمدی نژاد به آخرین انتخابات انجمن گرفت و انتخابات قانونی انجمن رو زیر سوال برد. موضوع این هستش که در نوبت‌های اول و نوبت‌های دوم مجمع عمومی در اساسنامه انجمن حد نصاب برای شرکت کنندگان تعیین شده، اما برای نوبت سوم این سکوت در اساسنامه انجمن وجود داره. اما انجمن با توجه به تفسیر وزارت کار و اینکه هر جایی که سکوت داشته باشه اساسنامه یک انجمن صنفی ارجاع داده میشه به قوانین بالادستی اون و مقررات موجود در کشور، به استناد اینکه نوبت سوم میتونه بر اساس قانون تجارت به هر تعدادی برگزار بشه، انتخابات رو برگزار کردن. اما خب وزارت کار آقای احمدی نژاد در دوره‌ای که آقای جهرمی وزیر کار بودند انتخابات رو تایید نکرد، که خب حالا انجمن دنبال این هستش که با برگزاری یک مجمع عمومی فوق‌العاده بتونه اساسنامه رو تغییر بده و اصلاح کنه.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران مهر ماه 1376 گشایش یافت و دفتر اداری آن 14 مرداد ماه 1388 و پس از وقایع انتخابات پرمناقشه آن سال از سوی سعید مرتضوی دادستان تهران پلمب شد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در زمان پلمب شدن در سال 1388 بیش از 4000 عضو در سراسر ایران داشت.
احتمال بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران پس از گذشت 4 سال از پلمب آن، آبتین صدر گزارش می‌داد. انفجار روز جمعه در بیروت، پایتخت لبنان، دست کم 5 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته که محمد شطح، وزیر پیشین اقتصاد این کشور، هم در میان کشته شدگان است. آقای شطح قرار بود در نشست ائتلاف ضد سوریه 14 مارس در بیروت شرکت کند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، به پرسش‌های همکارم مهتاب وحیدی راد درباره آخرین خبرها و تعداد کشته شدگان و مجروحان این انفجار پاسخ می‌دهد.
این انفجار ساعاتی پس از جلسه گروه 14 مارس ائتلاف منتقد حزب‌الله لبنان و حکومت فعلی لبنان، دولت فعلی لبنان، صورت گرفت. حدود 25 تن از نمایندگان پارلمان لبنان که عضو گروه 14 مارس هستن در حال رفتن به منظر سعدهری بودن، جایی که همیشه جلسات خودشون رو برگزار میکردن. این انفجار در این منطقه اتفاق افتاد که قلب گردشگری لبنان و یکی از مناطق مهم اقتصادی به شمار میاد. آقای شتر در این انفجار تروریست شد. تا الان شمار کشته شدگان 7 نفر توسط منابع امنیتی و 6 نفر توسط منابع بیمارستانی اعلام شده. با توجه به اینکه 2 تن از زخمی ها گفته میشه که بعضیشون وخیم هست، احتمال بالا رفتن آمار کشته شدگان هست. حدود 70 نفر اینطور که گفته میشه زخمی هستند.
ایلیا، تا الان گروهی مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفته؟
نه، هنوز هیچ گروهی مسئولیت انفجار رو بر عهده نگرفته.
محمد شطح، وزیر پیشین اقتصاد لبنان که در این انفجار کشته شده، کی بوده دقیقاً؟ آیا هدف این حمله بوده؟ درباره سوابق ایشون برای ما توضیح بده.
دو نظریه در اینجا مطرح شده درباره این اتفاقی که امروز افتاده. یکی جایی که انفجار اتفاق افتاده، خب تعداد زیادی از نمایندگان و اعضای گروه 14 مارس وزرای سابق در حال رفتن به محل جلسه بودن و از اونجا عبور میکردن. یک نظریه میگه که انفجار به علاوه اتفاق افتاده و کسی که عامل انفجار بوده دنبال یک شکار از این میان بوده و قرعه به نام محمد شطح افتاد به طور تصادفی. نظریه دیگه میگه خود شخص محمد شطح هدف جای بوده. حالا مشخص نیست که کدوم یکی از این نظریه ها درسته. آقای شطح قبلا نماینده لبنان در سازمان ملل متحد بود، از سال 2005 مشاور نخست وزیر بود، هم مشاور نخست وزیر آقای سنیایی بود، هم مشاور سعد حریری بود، وزیر سابق دارایی لبنان، وزیر سابق اقتصاد لبنان بود در دولت آقای حریری و مشاور آقای حریری الان در امور سیاست خارجی هست. از شخصیت های اقتصادی در حد بین المللی به شمار میاد.
ایلیا، از آخرین موضع‌گیری ها و عکس العمل ها بگو نسبت به این انفجار. آیا دولت لبنان عکس العملی داشته؟
نخست وزیر مستعفی لبنان محکوم کرد انفجار رو و گفته کسانی که عامل انفجار هستن میخوان زندگی مشترک میان طوایف مختلف در لبنان رو هدف قرار بدن. اما مسئله که وجود داره، آقای شطح یکی از شدیدترین منتقدان نظام بشار اسد در سوریه بود. شاید برای همین بوده که هم گروه 14 مارس در بیانیه خودش و هم آقای سعد حریری در بیانیه خودش به طور ضمنی اینها حزب الله لبنان رو متهم به دست داشتن در انفجار کردن و گفتن کسانی که دست دارن در خون سوری ها و همچنین در خون آقای رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان در این انفجار عامل بودن، چون که اینها حزب الله و نظام سوریه رو متهم میکنن و خواستن که پرونده آقای شطح ترورش توسط دادگاه بین المللی که داره مسئله ترور آقای حریری رو بررسی میکنه بررسی بشه. در مقابل حزب الله لبنان هم بیانیه داده و گفته این انفجار محکوم هست و کل لبنان رو هدف قرار داده.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
با سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. در پی افزایش فشار بر معترضان در اوکراین، نارامی ها در این کشور تشدید شده است. نظرسنجی ها نشان می دهند که اکثر معترضان آماده اند تا تحقق کامل مطالباتشان به مبارزه صلح‌آمیز ادامه دهند. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فرداست، کیف، پایتخت اوکراین، گزارش می دهد.
جمعه معترضان در کیف بار دیگر مقابل وزارت کشور تجمع کردند. از 9 آذر ماه که پلیس ضد شورش به میدان استقلال کیف محل تجمع معترضان به تصمیم دولت مبنی بر خودداری از امضای توافقنامه همگرایی با اتحادیه اروپا حمله ور شد، مخالفان خواستار استعفای وزیر کشور بودند. پس از ضرب و شتم تتیانا چرنوویل، خبرنگار تحقیقی، در چهارشنبه 4 دی ماه این خواسته به مطالبه شماره 1 تبدیل شده. خانم چرنوویل 34 ساله که 2 فرزند دارد، همان روز در وبلاگ خود گزارش مفصل از درایهای وزیر کشور و دادستان کل منتشر کرده بود. او پیشتر نیز درباره اقامتگاه رئیس جمهور اوکراین گزارش مصوری تهیه کرد که برای نخستین بار تجمل زندگی وی را افشا کرد. دولت و اپوزیسیون یکدیگر به دست داشتن در روز به این خبرنگار متهم می کنند. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین این حادثه را محکوم کرد و از پلیس خواست هر چه سریعتر عاملان آن را شناسایی کند. تا کنون 4 نفر در رابطه با این پرونده بازداشت شده اند. اما فعالین مدنی که مشغول تحقیقات مستقل هستند بازرسی پلیس را قانع کننده نمی دانند. آنها خاطر نشان می کنند که در روزهای گذشته بسیاری از فعالین جنبش اعتراضی در شهرهای مختلف کشور مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. تا کنون بسیاری از فعالین مدنی عمدتاً از سوی لباس شخصی ها تهدیدهای دریافت کردند و بیش از 30 مورد سوزاندن خودروهای متعلق به معترضان ثبت شده است. تراس گلوبچنکا تحلیلگر سیاسی بر این باور است که حکومت بار دیگر تقاضای معترضان را بی پاسخ خواهد گذاشت.
Кожного разу, коли протести на Євромайдані затухали, влада робила невідомо чому нелогічні кроки.
هر بار اعتراض ها فروکش می کند، حکومت گام هایی بر می دارد که به اعتراض ها روح تازه‌ای می دمد. هرچند در نگاه اول این سیاست غیر منطقی است و همچنین بعید نیست بازیکنان پشت پرده برای جابجایی قدرت در حال توطئه باشند، اما مهمترین مسئله این است که حکومت حاضر به تعامل و مصالحه با مخالفانش نیست. برعکس، رئیس جمهور حل مناقشه سیاسی را به نیروهای امنیتی واگذار کرده و طبعاً به آنها پشت نخواهد کرد، زیرا در انتخابات ریاست جمهوری آینده نقش ویژه‌ای برای آنها در نظر دارد.
آمریکا و اتحادیه اروپا ضمن ابراز نگرانی از تشدید سرکوب معترضان در اوکراین از دولت این کشور خواستند برای حل بحران سیاسی با مخالفان وارد گفتگو شوند. از سوی دیگر وزیر خارجه روسیه بار دیگر غرب را متهم کرد که در امور اوکراین مداخله می‌کنند و از اتحادیه اروپا خواست در مسائلی که مربوط به اوکراین است منافع روسیه را در نظر بگیرند. ولادیمیر فیسینکا تحلیلگر سیاسی می‌گوید در حالی که اکثر مردم اوکراین خواستار حرکت به سوی اروپا هستند، اما دولت نزدیکی به روسیه را در اولویت قرار داده، بحران سیاسی کشور به سادگی حل نخواهد شد.
Швидкого штурму влади не вийшло. Доведеться робити таку довготривалу осаду нинішньої влади, готуватися до президентських.
معترضان نتوانستند در کوتاه مدت حاکمان را از قدرت برکنار کنند، اما اکثریت آنها آماده مبارزه طولانی مدت هستند. آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد 80% از معترضان حاضرند تا پیروزی در میدان باقی بمانند. تنها میدان باید از محله‌ای در شهر به جنبشی اعتراضی تبدیل شود و بسیار خوب است که چنین جنبشی در حال شکل گیری است.
نارامی ها در اوکراین 28 آبان ماه آغاز شد، روزی که دولت به رغم سالها وعده به مردم برای همگرایی با اتحادیه اروپا ناگهان اعلام کرد توافقنامه با بروکسل را امضا نخواهد کرد. رئیس جمهور اوکراین پنجشنبه در پیام تلویزیونی به مردم قول داد بحران سیاسی گریبانگیر کشور را به زودی آرام کند، اما او درباره چگونگی حل این مسئله توضیح نداد. آنا رئیسکای رادیو فردا.
و شما ورزش دوستان رو هم از یاد نبردیم. خبرهای ورزشی فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال امید ایران برای برپایی یک اردوی تدارکاتی بامداد امروز وارد جزیره کیش شد. تیم فوتبال زیر 22 سال ایران قرار است در جزیره کیش طی روزهای 8 و 13 دی ماه دو بازی تدارکاتی با تیم امید کره جنوبی برگزار کند. تیم فوتبال امید ایران خود را برای حضور در رقابت‌های زیر 22 سال آسیا که از روز 21 دی در مسقط پایتخت عمان آغاز می‌شود، آماده می‌کند. این مسابقات با حضور 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی انجام می‌شود و تیم فوتبال زیر 22 سال ایران در گروه سوم این بازی‌ها در کنار تیم‌های ژاپن، استرالیا و کویت قرار دارد. دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران میگوید متقاضیان تماشای مسابقات فوتبال جام جهانی مراقب باشند مورد سوء استفاده قرار نگیرند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مهدی محمد نبی روز پنجشنبه در بوشهر در جمع خبرنگاران خاطر نشان کرد فدراسیون فوتبال ایران برای اعزام تماشاگران به بازی‌های جام جهانی 2014 به برزیل هیچ قراردادی با آژانس‌های مسافرتی و مؤسسات توریستی منعقد نکرده است. دبیر کل فدراسیون فوتبال همچنین در مورد خرید بلیت بازی‌های جام جهانی یادآور شد. آدرس سایت خرید بلیت در سایت فدراسیون فوتبال ایران قرار گرفته است و متقاضیان می‌توانند از این طریق بلیت خریداری کنند. لیگ برتر فوتبال انگلیس تنها لیگ معتبر اروپایی است که در ایام تعطیلات سال نو میلادی با شتاب بیشتری نسبت به روزهای عادی ادامه دارد. دیشب در هفته 18 نتایجی رقم خورد که موجب دست به دست شدن پرچم صدرنشینی شد. دیشب توپچی‌های آرسنال در زمین وستهام با پیروزی 3-1 39 امتیازی شدند و بار دیگر رتبه اول جدول را در اختیار گرفتند. اما در مهمترین بازی این هفته منچستر سیتی در خانه 2-1 از صد لیورپول گذشت و با 38 امتیاز به خانه شماره 2 آمد و لیورپول را به مکان 4 فرستاد. منچستر یونایتد قهرمان فصل پیش که در این فصل دور از انتظار ظاهر شده در زمین هال سیتی 3-2 به پیروزی رسید و به رتبه 7 صعود کرد. هفته 19 لیگ جزیره فردا شنبه آغاز می شود. فریبرز قریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این بخش مجله هفتگی جامعه بیشترین سهم رو به خودش اختصاص داده، اما البته که هیچ چیز هیچ وقت بر خبر پیشی نمیگیره و اجازه بدید بشنویم خلاصه تازه ترین خبرها رو از همکارم بهروز کارونی.
با سلام مجدد. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز جمعه اعلام کرد که مذاکرات کارشناسی این کشور با گروه 5 به علاوه 1 روز دوشنبه از سر گرفته می شود. یک دادگاه عالی در آنکارا پایتخت ترکیه روز جمعه دستور دولت رجب طیب اردوغان برای محدود کردن اختیارات پلیس در تحقیقات مربوط به فساد مالی اخیر در این کشور را رد کرد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که حدود 150 تن از تظاهرکنندگان اسلامگرا روز جمعه در چند شهر مصر دستگیر شدند. پیش از این تظاهرات مقام‌های مصری اعلام کرده بودند با برگزاری تظاهرات توسط گروه اخوان المسلمین برخورد خواهند کرد. در انفجار بمب در بیروت پایتخت لبنان حداقل 5 تن از جمله محمد شته وزیر سابق اقتصاد این کشور کشته و حدود 70 تن زخمی شدند. آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا در گذشت مادر وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف را به او تسلیت گفت. خانم فتح کاشانی مادر محمد جواد ظریف روز جمعه در یکی از بیمارستان‌های تهران درگذشت. اسرائیل اعلام کرد 1400 خانه دیگر در شهرک‌های یهودی‌نشین در کرانه باختری رود اردن احداث می‌کند. در این ارتباط محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطین روز جمعه از آمریکا خواست تا مانع احداث این واحدهای مسکونی در سرزمین‌های فلسطینی شود. حدود 200 تن از چهره‌های فرهنگ و هنر همراه با فعالان مدنی و سیاسی و روزنامه‌نگاران در نامه‌ای به معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کردند که برای مقابله با بحران‌های زیست محیطی با این سازمان همکاری می‌کنند. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفت که تمام سعی خود را برای احیای تالاب هامون انجام خواهد داد. او افزود که موضوع حقابه ایران از رود هیرمند با جدیت پیگیری خواهد شد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران علی اکبر صالحی روز پنجشنبه اعلام کرد که نسل جدید سانتریفیوژها در حال ساخت است. او همچنین گفت که اکنون 19,000 سانتریفیوژ در ایران وجود دارد. ارتش ترکیه اعلام کرد که در دعواهای سیاسی این کشور دخالت نخواهد کرد. به گزارش آسوشیتد پرس بیانیه ارتش ترکیه پس از آن منتشر شد که یکی از مشاوران نخست وزیر این کشور در مقاله‌ای در یکی از روزنامه‌ها احتمال داد که افشای رسوایی مالی اخیر در ترکیه می‌تواند توطئه‌ای برای کودتا باشد. الهی جان
سپاسگزارم. بهروز کارونی بود و تازه‌ترین خبرها برنامه هفتگی جامعه در صفحه پخش است. جامعه کاریست از فهیمه خضر حیدری. اما پیش از اون از همراهی یکایک که شما عزیزان شنونده با مجله شامگاهی رادیو فردا سپاسگزاری میکنیم. جمعه شبی دلپذیر براتون آرزو میکنیم و چه وقتی بهتر از این برای تماس با ما 2042-02-21-12-21-12.
جامعه
سلام به شما که در این عصر جمعه بار دیگر با مجله جامعه رادیو فردا با من فهیمه خضر حیدری همراه شدید. خوش آمدید به این برنامه. شیناباد کوچک بود، مدرسه‌اش کوچکتر. دست‌های کوچکشان در هوای سرد یخ زده بود. بخاری نفتی را روشن کردند، اما بعدش گرم نشدند، سوختند. نیمه آذر ماه 1391، پیران شهر، مدرسه ابتدایی روستا، 29 دانش آموز سوختند. 2 دانش آموز بر اثر شدت سوختگی جان خود را از دست دادند و از 27 دانش آموز دیگر هم وضعیت سوختگی 12 دانش آموز بدتر و عمیق‌تر و سخت‌تر بود. آموزش و پرورش که وزارتخانه مسئول بود، اما خیلی دیر وارد این ماجرا شد. مدرسه شیناباد اولین مدرسه نبود. مدرسه گیلان، مدرسه سیستان و بلوچستان، مدرسه فارس، مدرسه چابهار و آتش سوزی های مشابه، همه به خاطر فقدان وسایل گرمایشی استاندارد. آموزش و پرورش دیر وارد ماجرا شد، اما حتی همان موقع هم وعده هایی داد که حالا با گذشت بیش از یک سال عملی نشدند. حالا مدتی است که 12 کودک شینابادی با والدینشان در تهران شلوغ سرگردانند. آنها برای ادامه روند درمانیشان به پایتخت آمدند، اما هنوز نه وزارت آموزش و پرورش پولی را که برای مداوای آنها وعده داده بود به حساب بیمارستان ریخته و نه وزارت بهداشت مسئولیت قبول می کند. صورتهای سوخته کوچک با خاطرات ترک خورده و کابوس آتش حالا میان ماجراهای دو وزارتخانه سرگردانند. چه کسی پاسخگوست؟ در این مجله رادیو فردا در گفتگو با پدر یکی از دانش آموزان آسیب دیده و خود دانش آموزان، شعله های آتشی را که زندگی کودکان دانش آموز را دگرگون کرد دنبال میکنیم. آقای شادکام، چند وقته که شما در تهران هستین برای مداوای بچه ها؟
مدت سه ماه قبل ما با وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان، نماینده پیرانشهر و سردشت جلسه ای تشکیل دادیم که بچه ها را ببریم بیمارستان موهی به کوثر و از اونجا معاین عکس از بچه ها گرفتن از کل بدنشون که بچه ها در طول 20 روز بچه ها را اونجا بیمارستان موهی به کوثر بخوابونن و بچه ها را درمان کنن با اون دکترایی که اولیای دانش آموزان خواستن و متاسفانه از 20 روز تا 3 ماه رسیده هیچ خبری نیست و یه هفته از ما تهران هستیم اونبر میریم هیچ بیمارستان فاطمه الزهرا، بیمارستان موهب کوثر، بیمارستان مطهری، وزارت آموزش و پرورش و متاسفانه هیچ نتیجه ای نگرفتیم و در این حال امروز به این نتیجه رسیدیم که ما بریم دنبال کارهای دیگه، کارهای مثل که بریم پیش ریاست جمهوری ببینیم چی میشه، ولی متاسفانه امروز ساعت 2 تا ساعت 6 ما تو دم دره و ریاست جمهوری بودیم، متاسفانه هیچ کسی به صدای ما نیومد.
دختر شما آقای شادکام، سیما شادکام، چقدر آسیب دیده و چند سالشه دختر شما؟
35% آسیب دیده، سنش 11 ساله، کل صورتشو، دستاشو، زیبایش کلن از دست داده. خیلی بده، خیلی بد. یعنی اصلا موقعی که میره روی آینه خودشو نگاه میکنه، یعنی یه روز غمناکه، یا مثلا میریم توی جمعی جشنی یا مراسمی اون میگه من نمیام، خودشو پنهان میکنه.
به حال این بچه ها اینطور که داریم میگین علاوه بر شرایط فیزیکی دچار بحران روحی روانی هم شدن، یعنی میخوام بگم که آیا مثلا روانکاوی دختر شما رو دیده، یه چنین درمان هایی هم براشون اصلا تدارک دیده شده یا نه؟
نه، هیچ کاری از این بابت نشده و نه فقط آموزش پرورش شهرستان پیرانشهر، یه مدرسه کوچکی برای 26 نفر را انداخته با یه مینیبوس 30 ساله و سلام، مخصوص این 26 بچه یک کلاس کوچکی هست را انداخته، ولی متاسفانه نه امکانات خوبی نه امنیت خوبی چی نداره.
پزشکان به شما چی گفتن؟ چقدر طول میکشه پروسه درمان؟
دکتران میگن زمان بره، هر بچه‌ای 10 تا 15 عملی بخواد، هر سه ماهیه بر عمل میشن.
چه انتظاری دارید آقای شادکام شما از مسئولان؟
والله از مسئولان چه انتظاری؟ انتظاری خیلی داریم، ولی متاسفانه هیچ مسئولی نیست بیاد درد ما را چاره سر کنه، درمان کنه.
خب میخوام ازتون بپرسم که شما آینده دخترتون رو چطور میبینید با این اتفاقی که براش افتاده؟
خیلی بد میبینم، چون شاید فردا من نمونم یا مثلا مادرش نمونه، فردا توی یه گوشه ساختمانی بمونه و بی پول بی کسی باشه، هیچ کسم بهش چیزی نمیده. متاسفانه دیگه چی بگم من آخر چی بگم؟
شما به جز سیما بچه های دیگه هم دارید؟ الان خانوادتون در چه وضعیتی هستن؟
بله، دو تای دیگه هم دارم. خانواده ما مدت یه سال به هم ریخته شده به دلیل اینکه من و یه بچه‌م که تو بیمارستانا به سر میبریم و دختر دومیم تو خونه پدر خانومم انداختم و پسر کوچکم فرستادم خونه برادرم.
در این برنامه با دانش آموزان هم گپ زدم، آنها که از آتش گذشتند و رنجشان را هنوز و شاید تا همیشه به دوش میکشند. سیما، آمنه و نادیا همه با هم همکلاسی بودند، همکلاسی های شاد با صورت های سالم سرشار. سیما، آمنه و نادیا هنوز هم همکلاسی اند، همکلاسی های غمگین با صورت های سوخته که دیگر صورت یک دختر بچه نیست. سلام سیما جان.
سلام
سیما، الان تو در چه حالی هستی؟ حال چطوره؟
این دستم اینا همش خشک شدن، الان جوابمون نمیدن، عملمون نمیکنن، هزینه نمیپردازن.
سیما وقتی میری جلوی آینه چه حسی داری؟
ناراحت میشم.
آمنه، تو چند سالته؟ چیزی از اون آتش سوزی یادت میاد؟
11 سالمه. خاطره آتش سوزی خیلی بدم میاد، نمیخوام دیگه هیچ کس از بچه ها اینطوری مثل ما بسوزن.
میتونی بگی که توی آتش سوزی مدرسه تو چند درصد آسیب دیدی؟ چه اتفاقی برات افتاد؟ الان چه حسی داری؟
85%. پاهم سوخته، دستم سوخته، پشتم هم سوخته. وقتی که میرم جلوی آینه احساس خیلی بدی دارم، میگم خدا کی خوب میشم.
آمنه، تو عمل جراحی شدی؟
نه، آخه دولت از اینشو نمیدم به خاطر همین.
مهمونی میری؟ بیرون از خونه میری؟
دوست دارم برم، ولی مثلا وقتی که میرم عروسی همه مردم به هم نگاه میکنن، منم دوست ندارم که به هم نگاه کنن، همه بچه ها دوستم اینطوری هم.
خب تو خواهر برادرم داری آمنه؟
بله، دو خواهر دارم با یه برادر.
رابطت با اونا چطوریه؟
اولش که از اصفهان مرخص شدم ازم میترسیدن، بعدم یواش یواش به هم عادت کردن، حالا منو میشناسن.
درس و مدرسه چطور آمنه؟ الان در چه وضعیه؟
الان وقتی که تهرانیم برم برای درسم خیلی تنگ شده، میخوام هرچه زودتر بریم شنبا درسمو بخونم، از درسانم خیلی عقب افتادم.
حس چی اگه بهت بگن دوباره باید برگردی به اون مدرسه که توش آتش سوزی اتفاق افتاد؟ اصلا کلن حاضری دوباره برگردی تو مدرسه؟
نه، مثلا الان توی مدرسه بودیم، اصلاش مدرسه گلستان بوده. خب وقتی مثلا زنگ تفریح میخواد ما میرفتیم توی کلاس، بوی گاز میومد، بچه ها میگفتن الان آتیش میگیره، الان آتیش میگیره، منم میترسیدم نسبت به اون.
آمنه، توی تنهاییت که فکر میکنی درباره این اتفاق با خودت چی میگی؟
میگم چطور اینقدر خوشگل بودم، این بلای بد سرم اومده. میگم خدایا هر چیزی سر منو خوب کن.
مامانت چی؟ اون به چی میگه؟
مامانم گریه میکنه، میگه خسته نخوره، انشالله زود خوب میشی، دلداری میده، حرفای خوب به هم میزنه، نمیذاره که من خسته بخورم، هرچی میخوام برام میخره. مادرم خیلی منو دوست داره، منم اونو دوست دارم.
نادیا خانم سلام.
سلام، حالتون خوبه؟
نادیا تو چند سالته؟ تو چقدر از آتش سوزی یادت میاد؟
من 11 سالمه، همشم یادم اون آتش سوزی، چون خیلی خاطره بدیه.
خب برامون تعریف کن اون روز دقیقا چه اتفاقی افتاد؟
اون روزی که ما رفتیم مدرسه، معلم سر کلاس نبود. بعد معلم اومد سر کلاس، بخاری روشن نبود، گفت بری سرایدار رو صدا کن. یه نفر از بچه‌ها رفت سرایدار رو صدا کرد، اومدن بخاری رو روشن کردن. بعد از بخاری آتش کوچولو بلند شد. بعد با معلم سوما و سرایدار میخواستن بخاری رو ببرن بیرون که بخاری وسط درگی که بعد آتشیه بلند شد، ما هم تو آتش سوختیم، برای همین نتونستیم فرار کنیم که بخاری وسط درگی کرد و پنجره هم خیلی نرده داشتن. معلم هم خودش فرار کرد با سرایدار، معلم نذاشت ما بریم بیرون وقتی آتش گره.
خب چرا معلم به شما گفت که از کلاس بیرون نرید؟
نمیدونم، گفت نرید، میرم کپسول آتش نشان میارم، اونم خالی بود.
تو چه حسی داری درباره خودت بعد این اتفاق؟
من 45% سوختگی دارم، خیلی احساس بدی دارم وقتی میرم جلوی آینه، میگم ببین چقدر خوشگل بودم، الان به چه روزی افتادم.
نادیا چقدر خوشگل بودی قبلش؟
خیلی خوشگل بودم، دماغم اینقدر کوچولو بود، لبام این ناقه بود، چشم خیلی بزرگ بود.
الان چی؟
لبم که نسوخته، ولی چشمام و گوشش رو بستن، اینقدر کوچولو شده.
تو هم مثل آمنه دوست نداری بری بیرون؟ مهمونی نمیری؟
میرم ولی وقتی به هم نگاه میکنم خیلی احساس بدی دارم، احساس میکنم که همه دارن به من نگاه میکنن، همه مردم جهان دارن به من نگاه میکنن، خیلی خجالت میکشم وقتی نفر به هم نگاه میکنه.
نادیا خواهر برادر هم داری تو؟
بله.
رابطت باشون چطوریه؟
خیلی بد، خیلی زود عصبانی میشم، میزنمش.
فکر میکنی چرا این کارو میکنی؟ مگه زدن کار خوبیه؟
ناراحت میشم، اینقدر عصبانی میکنه، میاد بغلم میکنه، میگم ولم کن، ولم نمیکنه، بعد من میزنمش از عصبانیه.
یعنی بعد اون اتفاق و اون آتش سوزی تو دختر عصبانی شدی؟
بله، همه بچه ها اینجوری هم، خیلی عصبانی شدن، اصلا رویهشون خیلی تغییر کرده.
نادیا الان چه چیزیو بیشتر از همه چی دوست داری؟
دوست دارم که هرچه زودتر خوب بشم، بچه های دیگه هم خوب بشن، اون مدرسه هایی که الانم بخاری نفتی درون نرم درست کن که اونم مثل ما بدبخت نشن.
بخاری نفتی از رنج دختر بچه هایی که صورتشان را از دست دادند چه می داند؟ وزارتخانه بزرگ آموزش و پرورش یا وزارتخانه عظیم بهداشت از ترس از آینه چه می دانند؟ چطور می شود بار دیگر کودکی را بران صورتهای کوچک جراحی کرد؟ آیا اصلا اراده‌ای برای ترمیم جراحت هست؟ تا فرصتی دیگر و برنامه جامعه دیگر با شما خداحافظی می کنم. من فهیمه خضری‌دری، خدا نگهدار.
رادیو فردا گوش میکنید. ارتباط با جهان.